مستقیم میدان مجاهد. ما ضبطی داشتیم به نام ضبط 22، اینو یه میکروفون اف ام داشت، داخل خود ضبط بود، موج اف ام شوامه داشتیم، به ضبط هم داشتیم تو. یکی دیم این پایین باسیده بود که این برقش هم تو مغازه بود، اینجا این برق رو میزد و ضبط را میفتید. وقتی که میمدن آقای
جلوی جمعیت مرحوم شهید صدوقی بود که فرموده بود که بیاید اگه میخواد بزنید اول من رو بزنید.
بعد که دیگه شعارها شروع شد، ما صدای تیراندازی هم فهمیدیم، یا گفتیم بزن رو ضبط، بزن رو ضبط، ضبط باشه. ضبط بر نداشتم بچه ها، اونا فرار کردن، ضبط هم کسی نمیدید کجا ده چطوره میشه بگیدم.
دیدی؟
نه
اون نیست رو کسی ده؟
این بود که صدا رفور کردم و عرض کنم با حضور شما خدا را شکر الحمدلله به گوش آقا رسید.
نجف بودیم قبل از که بریم پاریس، اونجا آوردن نوار رو، ما گوش دادیم و خدمت امام دادیم. اون نوار معلوم بود صدای رگوار و سلسله ها تو اون نوار بود و مرحوم صدوقی ها به هر حال اولین کسان بودن که در اون مسیر حرکت کردن.
قبل از بازگشت حضرت امام که قرار بر این بود سوم چهارم به عمل مثلا برگردن، ممانعت کردند و یه هفته ظاهرن 7-10 روز تأخیر افتاد که موکولی به 12 بهمن شد. تو این مدت تعداد از علما در دانشگاه تهران تحسن کردن که شهید صدوقی اتفاقا محوریت اون تحسن هم ایشون بود در مسجد دانشگاه تهران، همینطور بودن تو اون تحسن در مسجد دانشگاه تا حضرت امام تشریف آوردن و رفتن استقبالشون فرودگاه تهران و تو بهش زرام کنار ایشون حضور داشتند و نوت قیام کردن که مردم را به آرامش دعوت کنند.
دوستان از بیاناتشون بهره‌مند گردن، جلو راه ایشان علی ظاهر مسدود شده، راه را باز بذارید تا ایشان به این محل برسند و از بیانات و فرمایشات ایشان استفاده کنید.
ملت ایران سخنان رهبرش را نه از دور، در کنار خیش میشنود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این مدت مصیبت ها دیدیم، مصیبت های بسیار بزرگ و بعض پیروزی ها حاصل شد که البته اون هم بزرگ بود.
در دوران انقلاب اعلامیه وسیله‌ای بود که گروه‌های مبارز به وسیله آن هماهنگ می‌شدند و جامعه در پرتو و افق آن حرکت می‌کرد. آیت الله صدوقی افزون بر ایجاد پل ارتباطی میان مردم و امام خمینی و رساندن اعلامیه‌های او به مردم، خود نیز اعلامیه‌های جداگانه‌ای صادر می‌کرد. او با صدور این اعلامیه‌ها می‌کوشید بار سنگین مبارزه را از دوش امام بکاهد. شاید به همین دلیل است که امام خمینی رحمت الله علیه در مورد ایشان می‌فرمودند: می توانم بگویم که شهید صدوقی محور این انقلاب بوده است.
مقر سپاره در بانه با خمپاره زدند و حتی ماشینی که بغل اتاق آقای صدیقی پاترولی بود آتش گرفت. ایشون اومدن که آجی آقا این اتاق را ترک کنیم، گفتن نه من همین اتاق خوبه، هرچی گفتن ممکنه خطر داشته، گفتن نه نه بیا که خطر رفع شده. هر چی کردن ایشون، حتی شیشه های این اتاق ریخت. ایشون فقط گفتن این کاری که کردن ما را بدخواب کردن، تا حاضر نشدن اتاق را ترک کنن. و فردای آن روز خبر رو دادن که منافقین کمین زده بودند و قصد دستگیری آقای صدیقی داشتن.
من دیدم پیر بود در زنگ بزنم، من در اتاق دیدم اتاق منزل آقای صدیقی هم بیاد، یعنی اتاق آینه کاریه. من تو این اتاق واسیده بودم، حاجی آن روز سر وضو داشتم وضو میگرفتم، تلفن زنگ زد. من عرض کردم که آجا هیچ کس نمیگوشی برداره، هم اون طرف بودم چی تو دفتر به کسی بودم. من گفتم آقا تلفن داره زنگ میزنه. گفتم آقا داره گوش بردار ببینه کیه. من تو گوش برداشتم دیدم سرهنگ صیاد شیرازی از یه پز زنگ زده بود. خدا گفت ما صحبت کردیم با صیاد شیرازی که حاجی آقا گفتم آقا دارم وضو میگیرم. گفتم من گوش نگار تا بیام. گفت دم اتاق سر گفتم آقا جان سرهنگ صیاد شیرازی گفتم الان میام. فوری دویدم حول برداشتم دست خشک کردم اونم یه نیم ساعت سر رو با هم صحبت میکردم. به خاطر جنگ را گزارش میداد به آیت الله صدوقی و مثل اینکه درخواست کمک حاجی آقا صدوق فرمودن که جناب سر خودتون بیاد یه از من جا خدمتتون برسم.
حالا چه در خطبه های جمعه ترغیب مردم برای شرکت در جنگ، چه رفتن خود ایشون در بین رزمندگان در رمز بعضی از عملیات رو دادن و چه کمک های مالی به جبهه، نه اینکه از بگیم مثلا ایشون تو حساب ذخیره خودشون مثلا اعلام میکردن، واقعا اگر اعلام میکردن که ما تا فردا صبح اینقدر مبلغ پول احتیاج داریم، ای بسا اون پیرزنی که تو خونش یه دونه دو تومانی داشت میورد در اختیار قرار میداد. اینا همش برخواست از وجهه اجتماعی و سرش هم بود که آقای صدوقی تو مردم بود.
ما حتی برای جمعه که مردم کمک به جبهه جنگ میکردن ما داشتیم که یه پیرزنی رخشویی کرده بود با دستش میمد اینجا یه کاغذ های قدیمی داشت گوشش گرزده بود باز میکرد یه پنج تومنی را میورد اینجا هنوز دستش یخ بود یعنی سرد بود و از رفته شسته بود میگفت من نصب کردم که روز جمعه اولین پولی که به من دادم بیام بدم شما.
آنها که آیت الله صدوقی را از نزدیک دیده بودند اوصاف اخلاقیش را چنین نقل می کنند: او مظهر صداقت و پاکی بود، درون و برونش یکی بودند، به آن چه می خواند و می فهمید عمل می کرد، قرآن کتابی بود که هیچگاه از او جدا نمی شد، ادب و متانت بالایی داشت، روزهای عید وقتی که مردم و مسئولان به دیدارش می رفتند بدون استثناء برای همه بر می خواست. او این کار را نه از روی اکراه و بیمیلی که با نشاط و شوق وصف ناپذیر انجام می داد. در خدمت به مردم هیچگاه مزایقه نمی کرد و زمان بسیاری را به این کار اختصاص می داد. دعا و مناجات را نیز هرگز رها نمی کرد. معتقد بود چون در عرصه اجتماع آسیب پذیری بیشتری وجود دارد باید از سلاح دعا و راز و نیاز با خدا سود بیشتری جست. شبها بدون استثناء برای نماز شب برمیخواست و به نیایش میپرداخت.
طرف در خونه های صدوقی میداد، خود های صدوقی در رو باز میکرد، میگفت حاج آقا من رفتم دکتر نسخه به هم داده پول ندارم برای مثلا. آقای صدوقی کنار زیر نسخه رو فقط امضا میکردن، هیچی نمینوشتن، فقط امضا مینوشتن محمد صدوقی، امضا میکردن میدن. از این میرفت داروخونه دکتر رمضان خانی، داروخانه رازی میرچماق، و کل داروشو میگرفت به حساب آقای صدوقی. بعد مثلا در ماه صورتشو از دکتر میگرفتن و پول بهش پرداخت. اون وقت این مسلمان و زردشتی نداشت دیگه، هر کس می اومد، اگه زرتشتی بود، اگه مسلمان بود، اگه یهودی بود، اگه هر چی بود، میگفت آقا من وزن اینجوره امضا میکردم دیگه. حالا تو کی هستی، کجا میشینی، زندگیت کجاست، بچه کی هستی، این خبرها نبود.
مرحوم آیت الله صدوقی در طول عمر خود در احداث و تعمیر 18 مسجد شرکت داشت و موفق به تأسیس و تعمیر 19 مدرسه علوم دینی شد. همچنین سازمان‌های خیریه، مراکز درمانی و خدمات اجتماعی فراوانی از خود به یادگار گذاشت. برای تحصیل علوم اسلامی خواهران، مکتب الزهرا را تأسیس کرد و برای تربیت جوانان، گروه فرهنگ علوی را به وجود آورد. این عالم ربانی و مجاهد انقلابی سرانجام در روز دهم رمضان سال 1402 قمری مقارن با 11 تیر ماه 1361 پس از مراسم نماز جمعه در حمله انتحاری یکی از اعضای سازمان منافقین به شهادت رسید.
اجا امنا رفتن حاج حسین سادات پشت سرش رو داشت در میمد.
اونجا هم داشتم بازسازی میکردن اینا، وقتی دستشون رو گرفتم اووردمشون تا اینجا این مسیر رو ادامه میدن. اینجا جایی بود که دیگه خاکی بود و داشتن بازسازی میکردن این مسجد رو ادامه میدن. کفش رو گذاشتیم جلوی پاروسی نعلین بود. من مواظب بودم که درست این کفش رو، چون چشمشون درست نمیدید، مواظب بودم که درست این کفش رو پاک کنم. دستشون البته تو دست من بود، من همونطور که دولا شدم که به اصطلاح کفش رو درست پاک کنم، دیدم یه تکونی خود.
اومد آجا رو بغل کنه به چه دست را دفترش اکر دور امار بلند شده آجا را اکر بغل. حاجا اون گفتم بلوم کن که صدا بود رو پگیشون.
اینما یخش الله من عباده العلماء. اگر بخواهی وارد در زمره دانشمندان و علماء و مورد سفارش پیغمبر به امیر مؤمنان باشید، از گرگه برای خوف از خدا هیچگاه خودداری نکنید و بدانید تا چه اندازه این عشقهایی که برای خدا میریزید ارزنده و ارزشمند است، که میفرماید هر قطره عشقی که از چشم شما از ترس خدای متعال بیرون آید، خداوند برای شما خانه در بهشت بنا خواهد کرد.
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت
الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. میکن نواز تموم شد، پاشدم باز شد بیرون. همه بنفینید
تاجه
ها تشکیز که اعلام کردن که مردم نشسته باشن که بیان بیرون. وقتی رسیدم به این مسجدی که تازه دارم میسازم، که کفششون رو گذاشتن جلو پاشو پا کنن، من هم دستشون رو گرفته بودم که نیفتم. یه وقتی دم یکی اومد گرده آجه ها گفتم اصلا بخواد بیوزه آجه ها تا اونم تکون بخورم پاسدارها بودم. چی شد؟ اون فجر شد.
یه دفعه دیدم صدای انفجاری اومد که من بلایی بود، باز بود دیگه،
ما صدا زدیم که آجی آقا باکشون نیست. از آقای صدیق میگم کنم در همون لحظه شهید شدم.
یه از مرایتی آجا کردم واقعا واقعا با یزدی ها یکیم شده.
به حدی هم اومد که دیگه معلوم شد. دیدید که اونا خیلی خوب تشخیص میدادن ایشون قربانی همین راه شد و قتل فی محرابه لشدت عدله. نم معتقد به راه بود، معتقد به هدف بود، معتقد به مردم بود. دنبارش هم گرفت، ذره هم کوتاه نیومد و معنا و مفهوم رهبری و تأثیر قدرت رهبری در جامعه میشه از حرکت آقای صدوقی حس کرد.
پیکر چهارمین شهید محراب را پس از تشییع با شکوه در مسجد حظیره یزد به خاک سپردند.
Thank you.
مبارزه استکبار با آزادی داستان همیشگی رویارویی ظلم و حق است و در این کارزار پیروزی همواره از آن ملت‌هایی است که به ایمان و امید خیش تکیه کردند. هر حرکت آزادی بخش چون شراره است که شب ظلم را می شکافد و مستکبران با تمام توان می کوشند آن را خاموش کنند، اما آتش اراده مردم در دل تاریخ هیچگاه به خاکستر ننشسته است.
آمریکا با ما دشمن، این دشمنی هم با شخص این حقیر یا با شخص سردمداران نظام نیست، با مجموعه نظام اسلامی است که امروز ملت ایران این نظام رو پذیرفته و در راه او داره حرکت میکنه. این دشمنی یه چنین دشمنی است، مخصوص این شخص هم نیست. دولت آمریکا و نظام آمریکایی از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی با او دشمن بود و بد بود و در صدد براندازی بود. مسئله برجام و این حرفا بهانه است. ببینید، اون وقتی که مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها شروع شده بود، بودن کسانی از معارف این کشور و مسئولان سطح بالا به بنده مراجعه می‌کردن، می‌گفتن چه اصراری دارید شما روی این مسئله هسته‌ای می‌ایستید؟ چه اصراری دارید؟ خب آمریکایی‌ها بهانه‌گیری می‌کنن، بدجنسی می‌کنن، خباثت می‌کنن. بذارید کنار، خودمون رو راحت کنیم. اینو به من میگفت. البته این حرف غلط بود. چون مسئله هسته‌ای نیاز کشوره. مسئله هسته‌ای نیاز کشوره. اینو من بارها گفتم، ما تا چند سال دیگه احتیاج داریم 20,000 مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم. این محاسبه مسئولان زیربط کشوره، نیاز به این داریم. خب از کجا؟ اون روزی که ما نیاز پیدا کردیم، میگن شما امروز نفت دارید. خب این نفت ابدی که نیست. اون روزی که این نفت در اختیار این کشور نبود یا با این شدت و فراوانی نبود، اون وقت ما باید تازه شروع کنیم به دنباله انرژی هسته‌ای و امکانات هسته‌ای. اون روز باید شروع کنیم. نسل‌های اون روز ما رو لعنت نخواهند کرد که اون وقتی که شما باید شروع میکردید شروع نکردید. این حرف غلط بود که ما چه احتیاجی داریم. چرا احتیاج داریم؟ حالا گیرم احتیاج نداشتیم. بنده به اونها میگفتم آقا مسئله ایرادگیری آمریکا و تحریم‌هایی که علیه ما اعمال میکنند و دشمنی که با ما میکنند مربوط به انرژی هسته‌ای نیست، این بهانه است. این اگر گذاشیم کنار یه بهانه دیگه پیدا میکنن، همین دشمنی رو میکنن. میگفتن نه آقا اینجوری نیست، حالا ملاحظه کردید که اینجوریست. مسئله انرژی هسته‌ای رو ما در برجام به شکلی که مخالفین ما میخواستن زیر بار رفتیم و قبول کردیم، اما دشمنی ها تمام نشد. مسئله حضور ما در مناطق خاورمیانه رو مطرح میکنن، مسئله موشک رو مطرح میکنن. دعوا دعوای بنیادی است، با نظام جمهوری اسلامی مخالفن. خب حالا چرا مخالفن با نظام جمهوری اسلامی؟ علت مخالفت با نظام جمهوری اسلامی این است که جمهوری اسلامی آمد دست سلطه آمریکایی را از کشور کوتاه کرد. همه مسئله اینه. آمریکایی‌ها بر یک کشوری با ثروت، با امکانات، در موقعیت راهبردی حساس جغرافیایی مثل ایران به طور کامل مسلط بودند انقلاب و جمهوری اسلامی آمدن دست اینا رو کوتاه کردن، اینا میخوان انقلاب و جمهوری اسلامی رو نابود کنن، به خاطر این میخوان تسلط داشته باشن، همچنانی که بر بسیاری از کشورهای منطقه متأسفانه تسلط دارن. اونا میخوان دستور بدن باید این کار رو بکنید و حاکم فلان کشور این منطقه حساس باید اونها رو روی چشم بگذاره و قبول بکنه. اونا اینو میخوان.
در محرم ماه خون و قیام، ماهی که هر روزش نام حضرت سید الشهدا و هر شبش نوای لبیک دارد، داغی دیگر بر دلهای شیعیان نشسته است.
داغ وداع با فرزند حسین علیه السلام، شهید لب تشنه عاشورای رمضان. ملت قدر شناس ایران اسلامی برای وداع با آقای شهید ایران و بدرقه پیکر مطهر آن یگانه دوران و اهل بیت پاکش به صحنه می آیند.
باید برخاست برای بزرگترین و با شکوه ترین بدرقه قدر. رادیو حماسه از 8 تا 18 تیر ماه صدای اشک و آه ملت ایران است، با اطلاع رسانی 24 ساعته درباره آیین‌های وداع و بدرقه امام مجاهد شهید.
اجواک حماسه شما این در رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101 ممیز 0.5 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدراته، حتی تو گل و بانته.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران و بر خوش هسته‌ای از
تمام عقوب ملت فلسطین.
سعی دارید برنامه ما.
سلام علیکم. من پشتخان کوی هستم.
سال‌های سال
رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه، همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
گذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
بعد از پشت سر گذاشتن خرابه و دیر فرات، کاروان اسیران اهل بیت با صورتهای سوخته و دلهای داغدار و شانه‌های تازیان خورده به منزلگاه قادسیه رسیدند. همانجا که سربازان مسلمان در نبردی سرنوشت ساز و تاریخی به مصاف سپاهیان یزدگرد سوم ساسانی رفته بودند. کاروان از کوفه تا قادسیه 15 فرسخ راه طی کرده بود.
این روایت
مسیح بیسر،
مسیح بیسر
در قادسیه زینب صغرا ام کلثوم با آه و اندوه فراوان چنین سرود: این جماعت مردان ما را کشتند و روزگار بزرگان ما را از ما گرفت و اندوه و داغ ما را افزود. مردان پستی بر ما هجوم آوردند که می دانستند ما دختران رسول خداییم. آنها ما را بر شتران برهنه سوار کردند، آنگونه که گویی غنایم آنانیم. ای رسول خدا، کاری که آن جماعت کردند بر تو چه سخت و سنگین است. جماعت، شما به رسول خدا کافر شدید و وای بر شما ای کافران گمراه. پس از پشت سر گذاشتن منزلگاه قادسیه، کاروان حامل سرهای شهیدان کربلا و اسیران اهل بیت به منزلگاه جساسه رسیدند. جساسه دهکده ای از توابع کوفه و در نزدیکی تکریت بود. فرماندهان کاروان از جساسه نامه‌ای به فرماندار تکریت فرستادند و به او خبر دادند که ما به امر امیر عبیدالله ابن زیاد با سرهای خارجیان به تکریت می آییم، برای خودمان آذوقه و برای چهارپایانمان علوفه آماده کنید. در جساسه مردی نصرانی از اهالی تکریت قافله اسیران را ملاقات کرد و خطاب به فرماندهان و سربازان کاروان گفت: ای قوم، خداوند ناظر و حاکم بر کار شماست. آن روز که این سرهای خونین را به کوفه آوردید من نیز آنجا بودم. چرا به دروغ ادعا می کنید که این سرها سرهای خارجیان و کفار است؟ آن سر نورانی که بر نیزه کرده اید سر حسین ابن علی پسر پیامبر شماست. وای بر ما از شدت بیدادتان. با سخن آن مرد نصرانی خبر به همکیشان او در آن منطقه رسید. مسیحیان تکریت انجیلها را در دست گرفتند و با ناقوس و صلیب بیرون آمدند و از تپهی سرسبز که خضراء نامیده می شد بالا رفتند. زمانی که جمعیت سر مبارک امام را دیدند، ناقوس ها را نواختند و دست ها را سمت آسمان بردند و گفتند: خدایا، گواه باش که ما از این قوم و آنچه کردند بیزاریم. ما براءت می جوییم از مردمی که پسر دختر پیامبرشان را آب ندادند و تشنکام سر بریدند و اهل بیت و یارانش را به خاک و خون کشیدند. خولی ابن یزید از فرماندهان کاروان قصد ورود به قریه آنان را داشت، اما همان جماعت نصرانی از ورود او به دیارشان جلوگیری کردند و او را از خود راندند. خولی ابن یزید اسفهی ایادی دارمی از دشخیمان کوفه و از